رساله یهودا دقت کنید، آیه 24 و 25 رو می‌خونیم، انتهای رساله. الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم حاضر سازد، بران خدای حکیم یکتا و نجات دهنده ما جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد هم الان و تا ابد، آمین. موضوع صحبت جلال خدای زنده، فقط برای جلال خدای نجات دهنده. این هدف آفرینش ما انسان ها هست، همچنین هدفی هست که خدای زنده ما گناهکاران رو نجات میده. خداوند در وهله اول ما رو آفرید تا او رو جلال بدید. و شما میدونید در زمان اصلاحگری کلیسا در 1570 میلادی، وقتی که اصلاحگری در اروپا شروع شد، چه اتفاق افتاد؟ اونا 5 اصل رو داشتن. فقط فیض این اصل اول بود، فقط ایمان اصل دوم، عیسی مسیح فقط عیسی مسیح، چهارمون فقط کتاب مقدس، و پنجمون که کلوین یکی از اصلاحگرامون گفت، جلال فقط به خدای زنده. پس این 5 اصل اصلاحگری کلیسا بود و ما اونا را در این دعایه میبینیم، فقط جلال به خدای زنده و حقیقی باد. بگذارید به این رساله فکر کنیم. این رساله نوشته یهودا هست، معنای یهودا اینه ستایش، و این رساله ما رو دعوت میکنه تا خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنیم، خدای تسلیس رو ستایش کنیم. همچنان که میبینید در انتهای این رساله، وقتی که به اوج اون میرسه، یهودا شروع میکنه به ستایش خدای زنده و این رو با حرمت انجام میده، و در واقع میشه این رو در انتهای هر یک از کتابای عهد جدید و یا عهد قدیم گذار، هر دعایی که ما انجام میدیم چه به شکل شخصی و چه در کلیسا، انتهای اون دعا رو میشین به این شکل به آخر برسونید که او را که قادر از شما را از لغزش محفوظ دارد در حضور جلال خود ستایش و جلال باد. این برای جلال و ستایش خدای زنده و حقیقی است. در کتاب مکاشفه میخونیم که در بهشت راستین اگر ما مسیحیان به اونجا برسیم که خواهیم رسید، ما شب و روز خدای زنده رو ستایش میکنیم. یکی از وظایفی که ما در روی زمین داریم اینه که خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنیم، ستایش کنیم. ولذا بهتره اونو یاد بگیریم. اگه قرار در بهشت این کار انجام بدیم، بهتر این کار رو در روی زمین انجام بدیم. اگر شما بدونید چه چیزی درسته و یا چه چیزی آموزه درسته، اون باید شما رو به فروتنی بیاره، باید لازم معنوی شما فروتن بشید. وقتی که ما این آموزه ها رو فرا میگیریم، نباید باعث بشه مغرور بشیم، بلکه گناهکاری که نجات میابه فروتن میگرده به لازم معنوی. وقتی که فروتنی معنوی به شما داده شد، اون وقت خدا رو پرستش میکنید، ستایش میکنید از ته دل. و تو همه با این فروتنی معنوی و ستایش شما چه میکنید؟ خود رو وقف خداوند میکنید. من دیگه به خودم تعلق ندارم، بلکه به خدای نجات دارم که مرا نجات داد. اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 به ما چه گفته شده؟ به ما گفته شده که برای رستگاری ما بهای سنگینی پرداخته شده تا ما رو نجات بده. به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن و روح خود تجلیل نمایید. ما مسیحیان دیگه به خود تعلق نداریم، بلکه به خداوندی که ما رو نجات داد. فروتنی معنوی باعث ستایش میشه، باعث میشه خود رو وقف خداوند کنیم، و بعد به ما شادی عمیق نیز عطا میشه. این شادی، شادی عظیم است. در این آیه 24 باید پرستش ما تو هم با شادمانی باشه، شادی درونی. و در این دعایه یهودا به ما چه میگه؟ به ما میگه که 12 تا از صفات خدای زنده. این 12 صفت خدای زنده در این دو رساله دعایه خلاصه شده، و یهودا یکی بعد از دیگری این صفات رو میاره و بعد خدا رو جلال میده. شاه شاهان و خدای خدایان رو جلال میده، او که خدای آسمان هست، پادشاه آسمانه. اگر در این موعظه کوتاه من بتونم یک چیز رو به شما یاد بدم که شما به خدای زنده نزدیکتر بشید تا او رو درست پرستش کنید، و در پایان این موعظه شما با خودتون بگید چه خدای متعالی ما مسیحیان داره، این هدف موعظه امروز است. لذا بگذارید به چند نکته توجه کنیم. نکته اول، باید بذارید به خدای زنده فکر کنیم، شخص خدای زنده. در اینجا هفت صفت روشن است در مورد شخص خدای زنده و حقیقی. در همین دعایه در برابر روی ما هست و هدف چه هست؟ هدف این مطالعه، هدف از این موعظه اینه که او رو بشناسیم، او رو پرستش کنیم، او رو خدمت کنیم و در برابر او زانو بزنیم، همچنان که توما انجام داد در یوحنا فصل 20 آیه 28 وقتی که دید خداوند رستاخیز کرده چنین گفت با فروتنی، گفت ای خدای من و ای خداوند من. بله، باید مسیح رو به این شکل بشناسیم. آیه 24، الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد. دوستان، وقتی که ما راجع به خدا فکر میکنیم و ذات او و شخصیت او، این دعایه در واقع توبیخی هست بقیه ادیان، همه ادیان زمین، هر دینی که شما فکرش رو بکنید، ادیانی مثل اسلام، بودا، زرتشتی و غیره، همه ادیانی که شما رو نجات نمیده، اما دینی که شما رو نجات میده دینی است که خدای تثلیث ارائه کرده. جدای از خدای تثلیث دستگاری نیست، نجات دهنده نیست. خدای زنده و حقیقی محبته. در بقیه ادیان به یک خدای اعتقاد دارم، یک خدای واحد، یک خدای واحد که جداست، که تنهاست، محبتی درش نیست، یک قدرت متعاله و نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه. مرمان مثال در اسلام الله 99 تا اسم داره، اسمای زیبایی داره، اسمای قشنگی داره و این 99 اسم رو نگاه کنید نامی از محبت درش نیست، نه خشم و غضب و جبر و ظلم. اما به کتاب مقدس نگاه کنید، خدای زنده و حقیقی محبته، خدای زنده و حقیقی محبت. به چه علت؟ زیرا در شورای تثلیث قبل از اینکه انسان آفریده بشه، خدای پدر، پسر و روح القدس در اون شورا، در اون خدای تثلیث محبت هست. خدای پدر پسر رو دوست داره، خدای پسر روح القدس رو دوست داره، خدای پدر روح القدس رو دوست داره. پس بین سه شخص تثلیث محبت هست، رابطه هست، دوستی هست. از وقتی که شخص دوم تثلیث به جان میاد میتونه ما رو محبت کنه، زیرا در اون تثلیث رابطه محبت هست، دوستی هست، مشارکت هست. دقت کنید، یهودا به خدای تثلیث اعتقاد داره. به عنوان مثال به آیه 20 تا 21 نگاه کنید، به روشنی میبینید. یهودا به مسیحیان چی میگه؟ میگه اما شمای محبوبان، خدا به ایمان اقدس خود بنا کرده، در روح القدس عبادت نمانده. شخص سوم تثلیث روح القدس، خیشتن رو در محبت خدا محفوظ دارید، خدای پدر شخص اول، و منتظر رحمت خداوند ما عیسی مسیح برای حیات جاودانی بوده باشید، شخص دوم تثلیث عیسی مسیح. و اگر حتی با آیه اول در اونجا نیست، باز هم میبینید که این موضوع تثلیث چقدر ضروری است. خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث هست. این رساله، رساله یهودا، یکی از رساله‌های خشن عهد جدید است. به شیوه‌ای که یهودا راجع به افراد بی خدا صحبت میکنه، کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن، به پیامبران دروغین، وقتی که اونا رو مخاطب میسازه، شبیه دوم پتروس هست. کلامش بسیار خشنه، اما در بین این کلام خشن نسبت به افراد بی ایمان، در بین اونا شادی رو میبینید، محبت رو میبینید، محبتی که در خدای زنده و حقیقی است. آیه اول، یهودا غلام عیسی مسیح، برادر یعقوب، به فراخوانده شدگانی که در خدای پدر تقدیس شده و برای عیسی مسیح محفوظ می باشید. با آیه 4 دقت کنید. در آیه 4 در اونجا می بینید که به خدای ما چه نام زیبایی داده شده. انتهای آیه 4، خدا فیض خدای ما را به لذت طلبی تبدیل نموده و خداوند خدای واحد و خداوند ما عیسی مسیح را انکار کردند. ببینید، داره خدای زنده رو جلال میده. خدای زنده که از خدای تثلیث. اکاش من یاد بگیرم در افکارم، در دعایم به این شکل فکر کنم، به خدای تثلیث بیاد داشته باشم، ما عیسی مسیح داریم. چگونه این کار انجام میدم؟ وقتی که کلام رو میخونم، وقتی که اون رو حفظ میکنم، وقتی که در اون تأمل میکنم، وقتی که این کلام رو در دل نگاه میدارم. آیه 24، ما فقط خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکنیم. ولی ادیان زیادی هست، خدایان زیادی هست، خدایان باطل زیاده، اما یک خدای زنده و حقیقی هست که شما رو نجات میده و این خدا رو فقط در کتاب مقدس میبینید. خدایی که تغییر نمیپذیره، خدایی که نادیدنیه، خدایی که جاودانی هست و تسلیس. قدوس، قدوس، قدوس. این رو بارها در اشعیا میخونید، فصل 6 و همچنین در کتاب مکاشفه. اکنون او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد. چه کسی قادره؟ خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس. جدای از تسلیس رستگاری وجود نداره. اغلب من این مطلب رو بیان میکنم و ازم میپرسن تسلیس چی هست؟ اون رو توضیح بدید. چگونه میتونم من تسلیس رو توضیح بدم؟ دوستان، این آموزه ایمانی هست. شما اگر بتونید خدای ابدی رو توصیف کنید، اون خدای ابدی و جاودانی نیست. خدای کتاب مقدس لایزال بی نهایتی، چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟ اما اون کسی که قادر شمای مسیحی رو از لغزش محفوظ دار. خدای زنده و حقیقی یکتاست، یکیست، اما در سه شخص. این تنها خدایی که این جهان رو آفریده، به زندگی ما، به رستگاری ما، به مشکلات ما، به حفاظت ما مسیحیان و مقدس شدن ما اهمیت میده. تنها خدای یکتا. میشه به این آیات، به این رساله نگاه کرد و فقط به این صفت فکر کرد. خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس. ما داریم راجع به شخص او صحبت میکنیم، راجع به شخصیتش، راجع به ذاتش. او یکیست، یکتاست. الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم حاضر سازد. برای خدای حکیم یکتا، آیه 25. و صفت دیگه‌ای که به ما داده شده، خدای حکیم. خدای ما حکمتش بی‌نهایته، حکمتش کامل هست، حکمتش ابدی هست. در حضور این خدا حتی سلیمان نبی یک احمق فرض میشه. اگر سلیمان حکیم ترین انسان روی زمین بود و کتاب مقدس او رو حکیم ترین انسانی خونده که بر روی زمین زندگی کرده، البته جدای از خداوند ما عیسی مسیح، حکمت سلیمان در برابر خدای زنده هیچه. کلسیان فصل 2 آیه 3 چه میگه؟ در عیسی مسیح تمامی گنج‌های حکمت و علم پنهان است. با توجه به این موضوع دوستان، ما نیاز به حکمت داریم و این حکمت در کجا یاد میشه؟ در خداوند ما عیسی مسیح. و حتی در کلیساهای امروز ما چقدر به این حکمت نیاز داریم. خداوند وقتی که ما رو نجات میده، از طریق کلامش به ما حکمت میده، از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. به این دلیل که ما رو نجات میده و ما اندیشه مسیح رو داریم. یعقوب فصل 1 آیه 5 به ما چه میگه؟ اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. خدای زنده واقعی از کسی مشورت نمیخواد، از کسی یاری نمیخواد. او کامل است، قدرتش بی‌نهایت، حکمتش بی‌نهایت. بیایید نزد این خدا. دوستان، آیا در ادیان دیگه شما چنین خدایی رو دارید؟ در ادیان دیگه این خدا از حتی از پیامبرانش مشورت میخواد، بهش مشورت میدن که فلان کار انجام بده. اما خدای ما نیازی به مشورت هیچ یک از بندگانش نداره. او خدای قادر، متعال، خدای حکیم است، فرای ماست و حکمتش بی نهایت کامل هست. اولا یک خداست، خدای زنده، خدای تسلیس. دوم، این خدا خدای حکیم. اما این حکمت خدای زنده رو در کجا میبینیم؟ دقت کنید در کجا من به شکل شخصی میتونم حکمت خدای تسلیس رو به شما نشون بدم. خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه. اولا خدای تسلیس حکیمه. با آفرینش نگاه کنید. مزمور فصل 19 به ما چی میگه؟ آیه 1 و 2. آسمان جلال خدا را بیان میکنند و فلک از عمل دستهایش سخن میگوید. روز تا روز کلام را جاری میسازد، شب تا شب معرفت را اعلام میکنند. آفرینش، آنچه که در طبیعت میبینیم، به ما میگه که خدایی که اینا را آفریده حکمتش بی‌نهایت هست. به علاوه حکمت بی‌نهایت خداوند را در کجا میبینیم؟ در روی صلیب. چه کسی حتی به فکرش میرسید؟ حتی بزرگترین فیلسوفای دنیا و یا حتی قویترین کامپیوترهای دنیا هرگز نمیتونه این حقیقت رو به ما بگه که خدای زنده انسان‌ها رو نجات میده از طریق صلیب، از طریق مرگ پسر یگانه مولود. اول قرنتیان فصل 1 پولس چی میگه؟ میگه صلیب برای انسان‌های جسمانی حماقته، هم یهود هم غیر یهود. اما نگاه کنید، از طریق صلیب مسیح خدای زنده و حقیقی به ما نقشه حکیمانه رستگاری رو داده تا با او آشتی کنیم، با او مشارکت داشته باشیم و علاوه از طریق اون ما رو به بهش برسونیم. در اینجاست که ما حکمت خدای راستین رو میبینیم بر روی صلیب. آیه 24، الان او را که قادر است که شما را از لرزش محفوظ دارد. واژه‌ای که ترجمه شده قادر در واژه یونانی دینامیته، اشاره دار به قدرت خدای زنده. نه فقط قادر شما را از لرزش محفوظ داره، بلکه توانایی او بی نهایت هست. و اینو ما در کار آفرینش میبینیم، در کار رستگاری میبینیم. بیا دارید دانیال به پادشاه چه گفت؟ دانیال فصل 3 میخونیم که او به پادشاه گفت مهم نیست چه آزاری بر سر ما بیاری، خدای ما قادره تا ما رو نجات بده، خدای ما قادره تا از دست تو ما رو نجات بده. در افسوسیان فصل 3 به ما گفته شده که خدای تثلیث قادره تا فرای اون چی که ما میتونیم بخوایم یا فکرشو بکنیم به ما عطا کنه. این توانایی خدای زنده و حقیقی. و اگر شما یک مسیحی باشید، مهم نیست چه مشکلات و مصیبت هایی رو میبینید، اما بیاد داشته باشید که خدای ما قادره و تواناییشو داره تا به شما تسلی بده. پولس به فیلیپیان در فصل 4 آیه 19 چنین میگه خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب غنای خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. بله، ذهن اندیشه من حکمتش کوتاه کمه، ناامید میشم، احساساتم به من یاری نمیده، ایمانم میدونم حقیقت چه اما دلم نمیکشه. اما باید یادداشت بشم خدای من قادر تواناست. بیادارید پولس چه میگه در رومیان فصل 8 آیه 32، او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیزا به ما نخواهد بخشید؟ چیزایی که ما واقعا نیاز داریم پدر آسمانی به ما میده. در اناجیل میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح گفت شما گناهکاران میتونید به بچه های خودتون چیزهای نیک بدید، اما پدر آسمانی که کامل قدوسه بدون شک روح القدس رو به ما میده و روح القدس اون چیزی که شما بهش نیاز دارین، من به اون نیاز دارم بیش از هر چیز دیگه که این دنیا میتونه به من بده، بیش از همه چیزهای مادی من به روح القدس نیاز دارم. و خداوند میگه این رو بخواهید و اون به شما داده خواهد شد. از پدر آسمانی بخواهید، او پدر نیکیه. چرا شما مشکلات دارید، سختی ها دارید، از رستگاری ایمان نداری، بیاداش بشید خدای زنده و حقیقی پدر آسمانیه. ای کاش میشد همین صفت رو توصیف کنم که خدای زنده و حقیقی پدر مسیحیانه، پدر نجات یافتگانه. وقتی که دعا میکنید خداوند گفت بگید ای پدر آسمانی، ای پدر ما که در آسمانی، و شما میتونید بگید ای پدر آسمانی من. وقتی که دعا میکنید بیاداش بگید او پدر آسمانی شماست، روح القدس تسلی دهنده شماست، او در دل شما ساکنه، عیسی مسیح خداوند من نجات دهنده شماست. پس موضوع اول یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص. نکته دوم، او تنها خدای حکیمه، خدایان دیگه این حکمت رو ندارن. سوم، او تواناست، قادر، متعال، در همه سختی ها مشکلات به یاری شما میاد و نیازهاتون رو برآورده میکنه، نیازهایی که واقعا ضروریه. آیه 25 در مورد این خدا چه نمیخونیم؟ بر آن خدای حکیم یکتا و نجات دهنده. خدای ما نجات دهنده است. ببینید رابطه کاملا شخصیه. شما میتونید بگید نجات دهنده من عیسی مسیح خداوند، او نجات دهنده منه. و تا زمانی که او نجات دهنده شما نگرده، شما نمیتونید خدای زنده رو پدر آسمانی بدونید و یا مسیح رو نجات دهنده خود. نجات دهنده من و او تنها نجات دهنده گناهکاران. این بیاد داشته باشید. شاید شما این مطالب رو بدونید و شاید ندونید. در اسلام مسلمین میگن که ما به عیسی مسیح اعتقاد داریم، به حضرت عیسی مسیح. نه دوستان، عیسی مسیح که خداوند و نجات دهنده نباشه وجود نداره. اگر او فقط یک پیامبر هست، او همون عیسی مسیحی که کتاب مقدس به ما نشون میده نیست. زیرا عیسی مسیح که کتاب مقدس به ما میگه راجع به خودش چه گفت؟ در یوحنا فصل 5 آیه 24 چه گفت؟ آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. ایمان به خداوند عیسی مسیح شما را از داوری در امان نگاه می دارد. اون عیسی مسیح که مسلمین میگن یک دروغه، یک باطله، یک فریبه. عیسی مسیح نجات دهنده گناهکارانه. در این کلیسا شما بارها به شما گفته شده وقتی که شما دعا میکنید نگید عیسی، در نام مسیح میخوانم. حتی ببینید یهودا چگونه او رو به معرفی میکنه در این رساله، عیسی مسیح نجات دهنده ما، در همه صفاتش، در همه مقامهاش. او یک صرفا پیامبر نیست، او یک زمان فروتن بود به این جهان اومد، اما اکنون او جلال یافته، در دست راست پدر آسمانیه. او خدای متعال نجات دهنده ماست. به این شکل نام او رو بر زمان میارید، خداوند عیسی مسیح. ما بذارید پنجمین صفت خدای زنده رو به شما معرفی کنیم. او داور زندگان و مردگان هست. به چند آیه نگاه میکنیم در همین رساله یهودا و اونگاه خواهید دید که خداوند ما عیسی مسیح یک زمان قاضی این جان خواهد بود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 به ما چه گفته شده؟ زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیاورد و حسب آنچه کرده باشد چه نیک چه بد. همه ما به حضور خداوند عیسی مسیح حاضر میشیم و افکار ما، اندیشه های ما، اعمال ما، حتی کلامی که بر زبانمون رانده شده، فحش هامون، دروغ هامون، نفرتی که بر زبان جاری کردیم، هر چی که انجام دادیم باید به حضور خداوند عیسی مسیح برسیم و پاسخگو باشیم. بله، او قاضی مردگان و زندگانه. به این آیه نگاه کنید در رساله یهودا آیه 5. یهودا چی میگه؟ پس میخوام به شما یادآوری کنم، هرچند یک زمانی همه اینها را میدانستید، که بعد از آنکه خداوند قوم را از زمین مصر رهایی بخشیده بود، بار دیگر بی ایمانان را هلاک فرمود. خداوند ما هر کسی رو که به او ایمان نیاره و به کار او بر صلیب هلاک خواهد نمود. آیه 7 به ما نمونه‌ای داده شده از مجازات خداوند ما عیسی مسیح بر گناهکاران و همچنین سدوم و غموره و سایر شهرهای نواحی آنها مثل ایشان، چون که زناکار شدند و در پی بدنی دیگر افتادند، در مجازات آتش ابدی گرفتار شده به عنوان عبرت مقرر شدند. آیه 13 راجبین پیامبران دروغینه، معلمین دروغینه، اینها در ضیافت‌های محبت‌آمیز شما لکه‌هایی هستند. انگامی که با شما شادی می‌کنند، خیشتن را بی‌ترس می‌پذیرند و مجازات در انتظار این معلمین و این پیامبران دروغینه. با آیه 15 دقت کنید. خداوند ما عیسی مسیح بر همه داوری نماید و همه بیدینان را محکوم سازد. همه کسانی که مسیحی نیستند. ببینید واژه بیدینان و بیدینی چقدر در این رساله تکرار شده. پس خداوند ما عیسی مسیح قاضی این جهان هست. صفت ششم او رو در آیه 24 میخونیم. الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح ایمانداران را محفوظ نگاه میدارد. اگر شما به او تعلق داشته باشید، روح و جان شما محفوظه. خداوند شما را در امنیت کامل نگاه میدارد. او قادره شما را از لغزش محفوظ داره و به علاوه چکار کنه؟ در حضور جلال خود شما را بیعه به شادی عظیم حاضر سازد. خدای زنده و حقیقی شاده که شما را در بهشت به پذیره، زیرا به پسر یگان مولودش ایمان آوردی، به او توسل جستی، تحت خون او قرار گرفتی. یک مسیحی واقعی بله به گناه میافته، ممکنه لغزش بخوره، اما هرگز رستگاریش را از دست نمیده. به این علت زیرا خدای زنده و حقیقی او رو محفوظ نگاه میدارد. بله، یهودا به ما میگه شما باید خودتون رو از گناه دور نگاه دارید، اما خدای زنده است که شما رو محفوظ نگاه میدارد. مفسرین مسیحی گفتن که خداوند ممکنه اجازه بدی شما روی یک فرش لغزش بخوری، زانو زخم بشه، اما اجازه میده از یک تپه، از یک صخره به زمین بیفتی. هیچ پدری اجازه نمیده و پدر آسمانی هم اجازه نمیده شما لغزش نهایی رو بکنید. ممکنه اجازه بده لغزش بخورید، گناه بکنید، آسیب ببینید تا درسی براتون باشه، اما خدای زنده و حقیقی قدرتش متعاله و شما اگر مسیح واقعی باشید تا به ابد نگاه می‌دارد و به بهش می‌رسونه. خدای قادر متعال قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم حاضر سازد. خداوند حتی ممکنه ما را زودتر از اون که فکر کنیم از این جان ببره. به چه علت؟ به خاطر محبتش. زیرا حتی وقتی که ما را تنبیه میکنه، تنبیهش نیست، یک پدره، مثل یک دیکتاتور ما را شلاق نمیزنه. او جبار و قهار نیست، بلکه خدای محبته. عبرانیان فصل 12 به ما میگه دیگه اگر شما یک مسیحی باشید و تنبیه نشده باشید که از فرزندان خداوند نیستید، به او تعلق ندارید. پدر و مادران بچه هاشون رو تنبیه میکنن، اما اگر متحمل تعدیل شوید، خدا با شما مثل پسران رفتار مینماید. زیرا کدام پسر است که پدرش رو تعدیب نکند؟ عبرانیان 12:7. دوستان بگذارید به آخرین صفت خدای زنده و حقیقی فکر کنیم، مرور کنیم. فقط یک خدای زنده و حقیقی وجود داره به شکل رازآمیزی در سه شخص. دومن او تنها خدای حکیمه، دیگر خدایان باطل چنین حکمتی ندارد. سومن او قادر متعاله، واژه دینامیت استفاده شده، و ایمانداران راستی رو محفوظ نگاه میداره و شما رو بیعه به شادی عظیم به حضور خود میاره. ما وقتی که رویا میبینی فهم میکنیم ما میریم میرسیم به حضور رئیس جمهور امریکا. نه دوستان، اینا رویاست. اما کتاب سفنایا فصل 3 آیه 17 به ما میگه که خدای زنده و حقیقی ما رو با شادی میپذیره. تصور کنید وقتی که شما به بهشت برسید، خداوند با شادی شما رو میپذیره، به جایی که عصبانی باشه و خشمگین باشه. او شاده از اینکه ما مسیحیان رو به اونجا بپذیره، استقبال کنه از ما. چهارمن خدای زنده و حقیقی نجات دهنده است. پنجمن او قادر شما رو نگاه داره از سقوط نهایی. هیچ چیزی شما رو از محبت خدای زنده و حقیقی در عیسی مسیح جدا نمی سازه. به این علت که ما رو با شادی می پذیریم. ششمن خداوند زندگان و مردگان رو به قضاوت می رسونه. رومیان 8:1 که میگه در مورد یک مسیح واقعی، این آیه رو به خاطر بسپاری، هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. و در نهایت خدای زنده و حقیقی ابدی است، جاودانی است، خدایی که تغییر نمیپذیره. عبرانیان فصل 13 آیه 8 به ما گفته شده که عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است. خدای ابدی، خدای جاودانی. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی نظرش عوض نمیشه که دیروز به یک شکلی رفتار کنه، امروز به یک شکلی، دیروز یک آیه رو بده، فردا آیهش رو نقض کنه. نه، خدای زنده و حقیقی تغییر ناپذیره. ملاکی به ما میگه که خدای زنده و حقیقی تغییر نمیپذیره. لذا میتونیم اون اعتماد داشته باشیم، کلامش حقیقته و وفادار به ما. آیه 24، الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم حاضر سازد، برام خدای حکیم یکتا و نجات دهنده ما، جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد همکنون و تا ابد. اینا صفات خدای زنده است. او جلال داره، او عظمت داره، توانایی داره، قدرت داره و قدرتش بی‌نهایت است. خدایی که ازلیه، از اکنون و تا ابد، تغییر ناپذیر، قابل اعتماد، حقیقت گو. بیایید نزد این خدا، خدای زنده و حقیقی، او رو پرستش کنید. خدایان دیگر رو کنار بگذارید، فقط جلال به نام او. حتی امروز هم میتونید به او ایمان بیارید. چند لحظه فکر کنید، بنشینید و تأمل کنید بر این خدایی که نجات دهنده است، خدایی که محبته، خدایی که یکتاست، خدایی که مثل نیست، خدایی که نجات دهنده است و او میتونه نجات دهنده شما باشه. او تنها خدای حکیمه، او قاضی و داور این جهانه. او اگر شما رو نجات بده، تا به ابد محفوظ نگاه خواهد داشت. خدایی که هرگز تغییر نمیپذیره و وعده‌های او هرگز شکست نخواهد خورد. وعده‌ای که به قوم خود میده. و این آیه به این رساله چک و آخر می‌نویسه آمین. آمین.